درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند، تاهری سفر هستم و در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی در خدمت شما. از آن که وقتی گرانبهای خیش را صرف کرده به ما فکر اندیشه خود را ارسال میکنید بسیار سپاسگزاریم، ولی بنابر کمی وقت برنامه آن را نمیتوانیم به سمع دوستان دیگر برسانیم و امیدواریم گزارش های برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیرد و فکر اندیشه خود را با هم به ایمیل ما tajik@rferl.org بفرستید. خب، امروز بعد از شنیدن خبرهای جهان علم و فناوری صحبت داریم دایر به یک طرح دانشمندان تاجیک جهت بی‌ضرر کردن پرتابگاه مواد خطرناک رادیواکتیو در ناحیه فیض‌آباد واقع در شرق دوشنبه. دیگر گزارش برنامه دایر به یک بازیافت عجیب باستانشناس بریتانیایی است که میگوید نخستین شده لشکری ساسانیان از سلاح به گفته او کیمیاوی استفاده کرده است. اما حالا خبرها را از همایون شهریار خبرنگار رادیوی آزادی می‌شنویم.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند یک آزمایشگاه نوی پیشرفته را به زودی به کار خواهند انداخت که برای تشخیص دقیق ترکیب مواد غذایی، محلول های کیمیاوی و آبهای عادی و معدنی استفاده می شود. دستگاه های هسته‌ای آزمایشگاه مذکور قادر به تشخیص تمام المنت های کیمیاوی جدول مندلیف در ترکیب ماده و محلول ها بوده است. توسط دستگاه های آزمایشگاه که در اجنسی معیار صفت گذاشته می شود، همچنین آلودگی هوا و خاک و دیگر مواد را می توان تحقیق کرد. علمان شویسری اصول نوی را کشف کردن که امکان می دهد وجود ماده خطرناک ملامین در ترکیب مایه را زودتر آشکار نماید. پژوهشگاه فدرالی فناوری های سیورخ می گوید اصول نو از روی آزمایش با اصول قدیمه سپکتومتری وزن به دست آمده است که با این اصول دانشمندان وزن اتم و مولکوله ها را در ترکیب مایه و یا جسم سخت معین می کنند. اگر ملامین در ترکیب مایه را در مدت از 20 تا 60 دقیقه تشخیص می کرده اند، حالا تنها 3 ثانیه برای این کار لازم بوده است. محصولات شیری تولید چین و آلوده به ملامین سال گذشته سبب مرگ ده ها نفر و بیماری صدها هزار تن دیگر شده بود. دانشمندان تاجیک میگویند اجرای یک طرح را به زودی آغاز میکنند که هدف از آن حفاظت درست پرتاب‌های هسته‌ای در ناحیه فیض‌آباد میباشد. در این ناحیه پرتاب‌های مایع هسته‌ای وجود دارد که به گفته دانشمندان تاجیک در صورت بی اهمیتی میتواند به رودخانه‌ها از جمله رودخانه بزرگ کافرنهان جاری شده و سبب فلاکت محیط زیستی عظیم بگردد. تفصیلات این خبر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. تعداد کامپیوترهایی که به یک ویروس نوی خطرناک آلوده شدند تقریباً به 10 میلیون عدد رسیده است. این ویروس که با نام‌های کانفایکر، داونتاب و کیدو شناخته می شود، اساساً کامپیوترهایی را خراب می کند که سپر محافظتی ضعیف و ابزارهای نوی محافظت از ویروس ها را ندارند. این ویروس ماه اکتبر سال 2008 پیدا شده است. مهندسان شرکت اف سکیور می گویند این ویروس به سیستم عامل ویندوز وارد گشته و مستقلانه از وبسایت خطرناک پرورش پیدا دانلود می کند. علمان ایتالیایی سعی دارند تا دینکه منجم شناخته جهان گالیلئو گالیلی مؤلف فرضیه های اصلی دایر به کائنات را تشخیص کنند که در جریان مشاهده های کیهان به تدریج نابینا شده بود. دانشمندان سرخانه تاریخ علوم در فلورنس میخواستند جسد عالم نابینا را بیرون آورده و دینکه را تحقیق کرده و عامل های نابینا شوی را معین سازند که شاید سبب اشتباه در بعضی از فرضیه های علمی او شده است. با گفته یکی از دانشمندان شاید تحقیق آنها به این سوال جواب دهد که چرا گالیلئو گالیلی حلقه های سیاره زحل را گوش های افقی این سیاره نمیده بود.
آن آنگونه که در خبرها هم شنیدیم دانشمندان پژوهشگاه تکنیکی و فیزیکی تاجیکستان به اجرای طرح شروع میکنند که هدف از آن تامین امنیت پرتابگاه های مواد رادیواکتیو و تششعی در فیض‌آباد است که 40 کیلومتر دورتر از دوشنبه و 7 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه جایگیر شده است. این پرتابگاه 70 گکتار را اشغال میکند و قسمی از آن مواد رادیواکتیو مایع است که به گفته حکمت مومینوف مدیر پژوهشگاه تکنیکی و فیزیکی تاجیکستان حفظ چنین نوعی پرتاب مشکل است. برای طرحی بی‌ضرر کردن پرتابگاه مرکز بین المللی علمی تکنیکی تاجیکستان نیز عضو آن میباشد مبلغ جدا خواهد کرد. در صحبت با مومین حکمتوف نخست از او پرسیدم که مواد ترکیبی پرتابگاه رادیواکتیو تا چی حد برای محیط زیست اطراف خطرناک است.
اساسا این پرتاب‌ها در نتیجه تازه کردن هواپیماهایی که در سالهای 50 60 در هواپیماها در کابین لوچیک اساسا اونجا همه اسباب هایی که در اونجا استفاده برده میشدن اونها با واسطه رنگی که در شب نورافشانی میکنند، در تاریکی نورافشانی میکنند و این مواد اساسا در اساس نمک های اوران بود و بعدی که معلوم شد که هنگام پرواز لوچیک قریب از 1-2 رنگین تاثیر رادیاسی رو میگیرد آخری سالهای 50 60 همه همین مواد رو از این پنل های اسباب های هواپیما ها تازه کرده شستند و همه پرتاب ها اونها در نقطه گرویدن پرتاب ها نگه داشته می شوند.
این از تمام اتحاد شوروی آورده بودند به تاجیکستان؟
نه، اساسا از تاجیکستان و قسمان از این جنوب اتحاد شوروی، جنوب ازبکستان و قسمان از ترکمنستان شاید باشد که در اونجا همین بازه های هواپیمایی بودند و آنها را اول در همین نقطه گرانیدن پرتاب ها نگه داشته و تا حاضر آنها نگه داشته میشه.
و شما با کدام را این پرتاب ها را بی‌ضرر میکنید؟
لایحه ای که از طرف اینستیتوت ما پیشنهاد کرده شد فقط دایر به پرابلم تازه کردن همین مایع، یعنی گذراندن همین مواد رادیواکتیوی که در شکل مایع هست آن رو به شکل جسمی سخت گذرانیدن که نگهداری آن سبکتر میشد، آسانتر میشد و خطر مثلا یگان خوف و خطر در آن پیدا نمیشد. و
در این طرح نوشته شده است که همون ماده مایع خطرناکی که شما دربارش صحبت میکنید نزدیک به رودخانه ایلاک است و رودخانه ایلاک به دریای کافرنیهان جاری میشود که سببی فلاکت شده میتواند.
همین مواد که در شکل مایع هست البته شما خودتون میفهمید که مایع رو نگه داشتن مشکل است. مثلا اون در یک ظرف نگه داشته میشد و همیشه امکانیتی مثلا یکان سوراخی پیداشتن در اون ظرف وجود دارد. بنابراین گذرانیدن همین مواد به شکل جسمی سخت این پیش از همه برطرف نمودن احتمالیت پیداشتن همین خطر میباشد. یعنی مقصد اساسی همین برنامه عبارت از اون است که مواد رادیواکتیوی به واسطه اصول های مخصوصی که در اینستیتوت ما از طرف علمان اینستیتوت ما کار کرده شدند همین مواد ها به شکل جسمی سخت گذرانیده می شود و از یک جهتان آبی صاف جدا کرده می شود آبی شکل تکنیکی و جسمی سخت، جسمی سخت که آن رو به خطر گرانیده ممکن است که یگان خیل خطر از همین موادی که علاقه در به جسمی سخت گذرانیده شده است یگان خیل خطر البته در این حالت پیدا نمی شود.
طرح دومی که از طرف مرکز علمی تکنیکی مبلغ گذاری می شود اون کدام است؟
لایحه دومی که از طرف مرکز علمی تکنیکی دستگیری کرده می شود این لایحه بخشیده به گذراندن تحقیقات ها در ساحه آموختن تاثیر طوفان های چنگ و غبار که در تاجیکستان می شود تاثیر آن به تغییریابی اقلیم. لایحه یکمی که من به شما گفتم از طرف حکومت کانادا دستگیری کرده شده است. لایحه دوم از طرف اتحاد اروپا دستگیری کرده شده است و اینجا یک چند تحقیقات ها پیش بینی کرده شدند که آن رو ما در پلیگون های فیزیک اتمسفری اینستیتوت می گذرانیم و از آن جمله در ناحیه شهرتوز و در دیگر منطقه های تاجیکستان یک چند کارهای اکسپریمنتالی گذرانیده می شوند با مقصد آموختن تاثیر همین طوفان های چنگ و غبار به تغییر آب اقلیم در تاجیکستان.
مومین حکمتوف مدیر پژوهشگاه تکنیکی و فیزیکی تاجیکستان دایر با دو طرح نو علمی این پژوهشگاه، یکی به خاطر بی‌ضرر کردن پرتابگاه مواد رادیواکتیو و دومی تاثیر عوامل طبیعی به تغییر اقلیم، با مجله این و فناوری رادیوی آزادی صحبت می‌کرد و برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت از انسان ها خشمگین است؟ چگونه محیط زیست را میتوان پاکیزه و بی‌آلایش نگه داشت؟ پاسخ این سوال ها در برنامه برگی سبز امروز ساعتی 7:30 به وقت دوشنبه. و اکنون گزارش داریم دایر به رشد علم در زمان ساسانیان. یک دانشمند بریتانیایی ادعا میکند که نخستین شده سلاح خطرناک کیمیاوی را که حالا استفاده آن ممنوع است در قرن سوم پیش از میلاد لشکر امپراتوری فارس استفاده کرده است. دایر به این ادعای بلند باستانشناس بریتانیایی هنوز عالمان دیگر ابراز نظر نکردند، اما حالا از خبرنگار رادیوی آزادی خالد قادر میشنویم که این باستانشناس غربی برای اثبات ادعای خود در مورد لشکر ساسانیان چی دلیل دارد.
بنا به ادعای یک دانشمند بریتانیایی، نخستین شده سلاح کیمیاوی را به ضد دشمنان خود لشکر ساسانیان استفاده کرده است. سیمون جیمز از دانشگاه لستر بریتانیا میگوید در قرن سوم پیش از میلاد لشکر امپریای فارس از گازهای زهرالود کیمیاوی در نزدیکی شهر دوره واقع در شمال سوریه حاضره به ضد سربازان رومی استفاده میکرد. او میگوید فرضیه‌اش بر اساس تحقیق جسد 20 سرباز رومی است که از زیر دیوارهای شهر پیدا کردند. این بازیافت خود را سیمون جیمز در همایش سالانه پژوهشگاه باستانشناسی آمریکا معرفی کرد. بنا به فرضیه سیمون جیمز، برای اشغال کردن شهر دوره لشکر امپریای فارس در زیر دیوارهای شهر خندق میکندند و نیروهای رومی نیز برای رفع حمله نقب کنده، ولی وقت به آن وارد میشدند که فارس ها قیر و خاکه سلفور را به هم آمیخته میسوختند که در نتیجه دودی غلیظ در داخل نقب حاصل میشد. از تاثیر این دودی زهرالود سربازان رومی بعد چند ثانیه از هوش میرفتند و بعد چند دقیقه جان می دادند. با گفته دانشمند بریتانیوی، سپس سربازان فارس جسد دشمنان خود را روبروی هم گذاشته و همین گونه یک سنگر ساخته و بدن نقب را می سوزانیدند. سیمون جیمز می گوید بازیافت های باستانی واضح نشان می دهند که ساسانیان از نظر دانش جنگی و استفاده اسلحه از رومی ها کمی نداشتند و بازیافت های شهر دوره نشان می دهد که فارس ها در اشغال شهرها نه کمتر از رومیان مهارت داشتند و آن اصولی ترسناک محوی دشمن را استفاده می بردند. با گفته دانشمند، فارس ها همچنین در زیر مناره های پاسبانی و دیوارهای اطراف شهر نقب می کندند تا با این راه سدهای سخت و عظیم را فرو ریزانند. هرچند شکستن دیوارهای شهر دوره به فارس ها میسر نشده است، اما در نهایت آنها این شهر را اشغال کردند. فارس ها شهر دوره را ترک کرده و ساکنان آن را یا کشتند و یا زوراً به امپراتوری فارس بردند. سال 1920 نیروهای هندی که می‌خواستند در این محل نقب‌های محافظتی بسازند، دیوارهای باقی‌مانده شهر را آشکار کردند. حفریات در این شهر را سال‌های 1920 تا 1930 باستانشناسان فرانسوی و آمریکایی انجام دادند و سال‌های اخیر حفریات شهر دوره با استفاده از فناوری‌های معاصر ادامه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله علم و فناوری رادیوی آزادی به پایان رسید. فکر و اندیشه های خود را حتما بفرستید تا برنامه بهتر و بهتری آماده کنیم. با ایمیل tajik@rfirl.org tajik@rfirl.org. من تایری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.